بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين بحث رسید به بررسی این روایت علل. روایت رو خوندیم و سند روایت رو بررسی کردیم. عرض کردیم که روایت از حیث سند اشکالی نداره، اما از حیث دلالت این روایت رو بررسی کنیم. چند نکته در بررسی دلالی این روایت وجود داره. نکته اولا این است که آیا از این روایت ما تقلیل ذاتی رجال در نساء رو استفاده می کنیم؟ در روایت داره که اون یهودی از پیامبر صلوات الله علیه سؤال کرد ما فضل الرجال علی النساء. حضرت هم در بیان پاسخ به این سؤال یک تشبیهی رو فرمودن که چه فضل السماء علی الارض. این چه فضل السماء علی الارض این معناش این است که اثر وجودی رجال بیش از نساء، همونطوری که اثر وجودی آسمان بیش از زمینه، همونطوری که آسمان عرض می شود که یک حفاظی برای زمین، رجال هم نسبت به نساء چنین حکمی رو دارند. دو تا تشبیه پیامبر فرمودن، یکی کفز به سماع علالعرض، دوم کفز به ماء علالعرض. هیچ کدامی که از این دو تا تشبیه دلالت نداره که تفضیل رجال در نساء که تفضیل ذاتیه، فقط همین مقدار دلالت داره که اثر وجودی آسمان بیش از زمینه، اثر وجودی آب بیش از ارضه، اثر وجودی رجال هم بیش از نساءه. و دنبالش هم که فلما و یحیی الارض و بر رجال یحیی النساء و لولا الرجال ما خلقون نساء، اینا همه مؤید همین مطلبه. یعنی اون تشریحی که در یکی دو بحث گذاشتم عرض کردیم که اگر بپرسن که پدر نسبت به پسر چه فضیلتی داره، خب فضیلت ذاتی که نداره، فضیلتش این است که آثار وجودی او و دائره وجودی او سعش بیشتر از اونه، به وسیله او پسر حفظ میشه. اما بگید یک فضیلت ذاتی داره، خب رب و عدن که این مرجوح باشه نسبت به ابن خودش و رب و ابن که او مرجوح باشه، اینا به اختلاف موارد مختلف میشه. و الا از نظر انسانیت نمیتونیم بگیم این عبد ذاتن انسانیتش بیش از انسانیت ابنش هست. این راجع به قسمت اول روایت، یعنی که الان در نظامی که الان قرار داده شده پدر امور بچه رو عهده داره، بچه امور پدر رو عهده دار نیست، همین اندازه تفضیل داره و همین تفضیل سبب میشه که یک احکامی و یک ارزش حقوقی هم وجود داشته باشه. اما از جهت انسانیت بگیم چون این پدره انسانیتش ذاتاً بر بچه مقدمه نمیشه، هم در اون تشبیهات آسمان و زمین و آب و زمین هم همین هست. اون چی که مهمه، چون بعضی از آقایون از این روایت استفاده کردن، فضیلت ذاتی مرد بر زن رو عرض کردم. در خود این تشبیه آسمان فضیلت بر زمین داره، اما این آسمان که فضیلت داره بر زمین از چه جهتی؟ از جهت این است که آثار او بیشتره، آثار او مهمتره، اما معناش فضیلت ذاتی نیست. دنباله روایت داره، قال الیهودی لعیه شیئن کان هاکذا، فقال النبی خلق الله عز و جل آدم من طین و من فضلته و بقیته خلقت حوا و اول من اتا النساء آدم. خب اینجا خود این فقره روایت با آیات شریفه سازگاری نداره. اول من اتا النساء آدم، ببینید ما چند تا آیه داریم. یک آیه این است که فعذر لهم الشیطان عنها در سوره بقره آیه 36. یک آیه دیگه در سوره اعراف آیه 20 داره، فوسوس لهم الشیطان، شیطان هر دو رو وسوسه کرد. اینم برخلاف ظاهره، بگیم فوسوس لهم الشیطان یعنی شیطان اول حوا رو وسوسه کرد، بعد از طریق حوا آدم وسوسه شد. نه و وسوسه لهم الشیطان، شیطان هر دوشون رو وسوسه کرد. فعذر لهم الشیطان اسنادش به خود شیطانه، شیطان این دوتا رو گمراه کرد. و یه آیه دیگه هم داریم در سوره اعراف آیه 22، قالا ربنا ظلمنا انفسنا، که هر دو این رو گفتن. بله، فقط یه دونه آیه داریم که در اون آیه سوره مبارکه احزاب آیه 35 داره، و عصا آدم ربه فغوا، و عصا آدم ربه فغوا. این آیا معناش این است که آدم عصیان کرد و این مثلا حوا عصیان نکرد؟ معناش این نیست، همچین مفهومی این آیه نداره. و عصا آدم ربه، با این که ما میدونیم هر دو عصیان کردن، چون آیه میفرمود لا تقربا هذه الشجره، که واقعا این آیه لا تقربا هذه الشجره که خیلی نکات مهمی در باب اخلاق از همین میشه استفاده کرد، که از نظر اسلام انسان رو نهی نمی کنه از خود گناه، نهی می کنه از نزدیک شدن به گناه. یعنی انسان طوریست که نزدیک گناه بره گناه، نفس انسان طوریست که به گناه که نزدیک بشه گناهکار میشه، وارد میشه دیگه. این ضعف در انسان وجود داره و لذا انسان باید خودش رو همیشه از دایره گناه دور نگه داره و نزدیک نشه. شما ببینید این که میگن خلوت اجنبی و اجنبی که حرامه، برای این که غالبا منجر به مفسده میشه، نه این که حالا میشود که فرض مجرد خلوت ولو با علم به عدم وقوع مفسده اینم بخواد حرام باشه، حالا کار نداریم. علاوه بر این درسته در این آیه شریف اسناد به آدم داده، اما این معناش این نیست. اون وقت بنابراین نکته‌ای که ما داریم این است که این قسمت روایت این با آیات قرآن سازگاری نداره. اینی که اول من اتا النساء آدم، یعنی آدم تحت تأثیر حوا قرار گرفت و حوا او رو به معصیت وادارش کرد، این با آیات شریفه سازگاری نداره. اون وقت نکته مهم اینه، ما چطور یک روایاتی داریم که میگیم این روایات سندش هم درسته، اما چون دلالتش مطابقه با فتاوای عامه میگیم این تقییتا صادر شده، این روایت چون سائرش یهودیه، یهودی ها یک اعتقادات عجیبی دارن حتی نسبت به زنها، حتی در همین زمان هم شد همین طور باشه. اصلا در تعابیر خودشون این تعبیر رو دارن، المرأتو لعنتون. حالا ترجمه عربی اونجی که در عهد قدیم اینها آمده اینه، اینا معتقدن که زن عنوان ملعون رو داره و معتقدن که حوا آدم را به نعتیت وادار کرد و طبق اونجی که در عهد قدیمشون آمده. خب این مطابق ظاهر آیات شریف ما نیست و اصلا این یهودی که این رو در اینجا آمده مطرح کرده و اینها چون یه مقداری مطابقه با نظرات خود اونهاست، همین سبب ضعف در حجیت دلالت این روایت میشه. نکته بعد این است که در دنباله روایت داره وقت بینا فضل از رجال علن نصاف دنیا حلا ترا علن نصاف کیفه یه ازن ولا یمکنهن لعباده من القذاره و رجال لا یسیب هم شیعان من از تمس. خب ببینید بالاخره ما روایات رو باید یه روایات که اگر واقعا پیامبر فرموده باشه واقعا ببینید معناش چیه. اگر بپرسن آقا چرا زنها، یعنی چرا مردها مقدم بر زنها هستن، بگیم آقا اسلام جواب میده که چون زنها عادت ماهیانه دارن و امکان عبادت ندارن اما مردها اینطور نیستن. این آیه درسته؟ خب چطور از اون طرفش زنها 5 سال زودتر از مردها به تکلیف میرسن؟ در این 5 ساله که اونها به تکلیف میرسن و عباداتشون معتبره در نزد شارع، در این 5 ساله چی میفرمایید شما؟ در ایام تمس مگه همه فقها خود اسلام نمیگن که زن در محل عبادتش بشینه و مشغول ذکر باشه ثواب عبادت رو به او میدن؟ اینا چیزایی نیست که انسان بتونه حتی هر چیز زن به این پیدا بکنه که از پیامبر و از مثل پیامبر چنین چیزی صادر شده، و اگرم صادر شده شاید برای اقناع یهودی بوده نه به عنوان یک نظر ارزی شود که کامل دینی باشه. به نظر ما دلالت روایت دلالت مخدوشیه و نمیشه این روایات رو دلیل قرار بدیم. چشم باید نمیشه تو روایات اقناع بیاد داریم؟ اصلا در روایات ائمه مواردی داریم که برای اقناع شخص مطلبی رو فرمودن. میدونیم یعنی ببینید چطور گاهی تقییت هم واقع میشه. خیلی خوب این هم ببینید اصلا احتمال این داره که این روایت البته طبق اون فهم اون یهودی بوده که پیامبر برای که اون یهودی که فکرش با عهد قدیم خودشون که محرف هم بوده سازگاری داشته خواستن او رو یه مقداری نزدیک بکنن روی همون مبنا پیش آمدن. یعنی عنوان عرضی شود اسکاری بوده، اقناعی بوده، این که عنوان واقعی داشته باشه. دایش نست او رو به اسلام نزدیک کنن دیگه، چون او همین اعتقاد در مذهب خودشون داشته، بخواهم او رو نزدیک بکنن به اسلام. لذا آخرش داره فقالت یهودی صدقته، یعنی تصدیقش هم مستند دونه. حالا از بزر بدید بحث رو دیگه تمام بکنیم، خیلی بحث زنها بحث ما رو نگیره. چی برمید آیا بودید؟ من از نگرم تحقیقه نه گفتم همان این نکات رو دقت کنیم. گفتم همانطوری که بعضی از روایات تحقیقتن و موافقن به مذهب عامه صادر میشه، در صدر اسلام هم ممکن بوده بعضی از تعابیر موافقن به یهود و نصارا صادر شده باشه. کما این که مگه شما بعضی از تعابیر رو ندارید که موافقاً به فرهنگ جاهلیت صادر شد. در اون نظر اسلام نیست. ببین در صدر اسلام اقتضا و مصلحت اقتضا میکرده چنین نحو تعابیری رو. این یه وقتی میخواست به عنوان قرآن صادر بشه، ببین فرق بین قرآن و روایت اینه. ما نباید بگیم آقا قرآن در چه شرایطی نازل شده و این آیه مخصوص بر همون شرایط. چرا؟ چون از اول قرآن به عنوان یک معجزه ختمی که الهی اون قیامت وقتی میگه یا ایها الذین آمنو، معنی آمنو در زمان پیامبر نیست. اما روایات این چنین نیست. روایات باید شرایط صدورش رو و ظرف صدورش رو هم در نظر گیره. هر کدوم حالا کسی که واقعا با فقه الحدیث آشنا باشه، که متاسفانه یکی از کارهایی که در حوزه ما هنوز نشده، فقه الحدیث مربوط به این روایات اعتقادیه. یعنی این روایات اعتقادی اینقدر ما زیاد داریم، فقه الحدیث سندن دلالتن باید روش کار بشه که هنوز کار نشده. خب حالا بله این من نه، این یعنی این که بالاخره حرف کردن این آثار وجودی مرد بیش از زن هست. اگر زن نبود، یعنی اگر مرد نبود، خداوند زن رو هم نمی آفرید. این درسته، قول الرجال کن. ولی این معناش نیست که این فضیلت داره، این معناش این نیست که او کرامت ذاتی داره بر زن. چنین چیزی نیست. طبق اون ادله هم که قبلا گفتیم چی؟ نه من عرضم این است که ممکنه در یک مورد خاص برای هدایت یهودی پیامبر مطابق با نظر اونها صحبت کرده باشه. بلا بید داره اول من عطا ان نسا آدم خود با آیات قرآن خود داری نداره. خدا قرآن داره سمت و سله هما هر دو رو شیطان رسته کن و ازم له هما هر دو رو نداره که و وقت ها دردم او آدم. اگر این باشه که دیگه اگر حوا آدم رو وسوسه کرده و حوا آدم رو عرض می شود که گمراه کرده باشه، بله؟ یعنی ظاهر آیه شیطان هر دو رو وسوسه ظاهر آیه. خب بله؟ خلاف ظاهره. بالاخره اگر بالواسطه باشه دیگه اسنادش به شیطان اسناده یه هر دو خلاف ظاهره. ظاهرش هست که شیطان هر دو رو گمراه کرد. این که بگید شیطان اول آمده فقط حوا رو بعدم حوا آدم رو، این بر خلاف ظاهره. آیا این هم خلاف که ما میگیم نه من عرضه برم تحبه. اگر اون حرف تحریف شده رو به عنوان اعتقاد دینی بخواد پیامبر بیان کنه، بعد اصلا به عنوان اسقاطیه. در روایات تحریفه شما چی میگید؟ مگر روایات تحریفه اون بیانی که امام میفرماید اگر واقع شد حساب خلاف ما انزل الله، درسته؟ اگر یه حکم موافق عهد سنت صادر شد، مگر این خلاف ما انزل الله نیست؟ اما تحقیقتاً صدورش مانعی نداره. اینجا همینطور به خاطر اینکه این رو در صدر اسلام بوده اینها رو پیامبر تصدیق بکنه، گاهی اوقات ممکنه به خبر اون تعبیری که در عهد قدیم بوده یه نکته رو فرموده باشه، نه نکته ای که به اعتقاد خود دینی اسلامی باشه، به عنوان اسقاطی باشه. حالا هر چقدر این روایت از جهت دلالت موارد زیادی برای خدشه داره و ما چون دلالتش رو مسترد میدونید نمیدونید و رو سندش هم از کنیم سند صحیحیه. روایت دیگه هم هست. حالا من اونی که در دور و سقلین در زیر این آیه شمید حالا آقای محبولی ما در قرار الان همه چیز در شهر مربوط به زن آمده اونا رو بررسی بکنیم. ما این آیه از رجال قوامون رو مثلا کردیم، قوامون رو گفتیم، چند نقطه دقیق رو انصافا حالا مطرح کردیم و رو واقعا دقت کنیم که گفتیم از رجال قوامون علی النساء، آیا شارع این رو به عنوان مشرع داره میگه یا به عنوان خالق داره میگه؟ وقتی داره تو قرآن میفرماید الرجال قوامون، یعنی به عنوانی که من شارعم دارم برای شما میگم یا به عنوانی که مالکم دارم میگم؟ به عنوان شارع نه به عنوان خالق. اگر به عنوان شارع شد من از یه تفسیر در زیر ذاتی نیست. مثل این است که خداوند به عنوان شارع مثلا فرض کنید که بر پدر ولایت قرار داره نسبت به بچه خودش، اما تفسیر ذاتی کافیه دیگه. خیلی خوب، پس تفسیر اونی که من میخوام عرض کنم این است که این بما فضل الله بعضهم علی بعض تفسیر ذاتی نیست و این روایتی هم که در ذیل این آیات هر کسی بخواد از این روایت تفسیر ذاتی رو استفاده کنه، از این روایت تفسیر ذاتی استفاده نمیشه. مدعای ما اینه. حالا اصلا به طور کلی بحث زن و حقوق زن و اعتبار زن در نزد شارع و اینا بحث مفصلی که در جای خودش باید مطرح بشه، برای اینکه ما در این چند جلسه نکات مهمی رو بیان کردیم. نتیجه بحثی شد اجازه بفرمایدن ذاتی یعنی کما انل انسان ذاتن مقدم علی و تکون و رقاتن مقدم علی المرأة. حتی به شما عرض بکنم در بعضی از تعابیر فلاسفه مثل مرحوم ملاحظی سمیتهای منزونه در حاشی اصفار، در حاشی اصفار مرحوم آز ملاحظی اصلا تعبیر میکنه که اینها مثل بهای من از تعبیر میکنه. خب این تعبیر تعبیری نیست تو واقعا از جهت رو، یعنی ما نمی فهمیم از قرآن و اینا رو نمیشه فهمیم. ظاهری میشه دیگه اگه تفضیل ذاتی شد معناش اینه حالا نه به وجه منطقی در اخیر میگه ذاتی شد این طوره دیگه بعد از خود مرحوم از ملاحظی بود. حالا ببینید ما بحثمون از در این شاید یه هفته بیشتر دور کشید راجعه این مسئله در این که آیا مفتی میتواند زن باشد یا نه یا رجولیت معتبره، چهار دلیل اقامه شد بر اعتبار رجولیت که اونها رو ملاحظه فرمایید محدود. از این طرف سه دلیل یا چهار دلیل اقامه کردیم بر این که زن میتونه مفتی هم باشه که ادله شو قبلا مفصل گفتیم. نتیجه که ما میخوایم عرض بکنیم در اینجا از نظر بحث علمی، از نظر بحث علمی ما نمیتونیم منعی برای افتاء زن قائل باشیم. این را از جهت بحث علمی تا سایر جواب دیگرش. یکی از شرایطی که باز برای مفتی ذکر کردن، من دو سه تا شرط کوچیک هست که اینا رو بگم بعد مسئله اعلنجر که در شرایط خیلی مهمه، مسئله حیات که آیا تقلید نجد جایز یا جایز نیست، اینا رو میذارم برای بحثای بعدی. یکی از شرایط این است که گفتن مرجع تقلید و مفتی نباید متولد از زنا باشه. خب ببین دلیل بر این مدعا چی؟ ما در ادله تقلید هیچ دلیل بر این نداریم. یعنی دلیلی که بیاد بگه مرجع تقلید نمیتواند متولد از زنا باشه نداریم، نه اجماعی در کاره، نه دلیل خاصی در روایات ما برای این معنا داریم. تنها چیزی که هست مسئله اولویت قهریه است. در باب امام جماعت اونجا آمدن گفتن امام جماعت باید متولد از زنا نباشه. برخی از بزرگان مثل والد بزرگوار ما دام ذله ایشون فرمودن ما به اولویت قطعیه استفاده میکنیم که مفتی و مرجع تبلیغ نمیتونه متولد از زنا باشه. خب این اولویت هم شما در بحث گذشته ملاحظه فرمودید که ما درش حفظه کردیم مسئله امامت جماعت این جهادی درش وجود داره. خود این که کسی نماز میخواد بخونه به عنوان امامت جماعت، اون جهاد تعبدی در باب نماز برای ما قطعی بودن این اولویت رو تضمین میکنه. نمیتونیم بگیم اولویت قطعی وجود داره. و علاوه اولویت قطعیه در صورتی است که ما مرجعیت رو بگیم منصب، در حالی که قبلا آمدیم گفتیم از این نظر. ببینید باز تکرار میکنم اون چی که الان در جامعه وجود داره ما باید از ذهن خودمون خالی کنیم. حالا یک کسی هست تو خانه هیچ کسی نمیخواد هر بشود که اداره امور مردم هم داشته باشه، یه نفر هم میخواد از این تقلید بکنه، بحث منصب هم در کار نیست. همانطوری که راضی بودن منصب نیست، مرجعیت هم به حسب اولی خودش عنوان منصب رو نداره. مفتی رو ما نمیتونیم بگیم این عنوان منصب رو داره. لذا این اولویت قطعیه که ادعا شده این محدود شده. مرحوم آیتی قدس سر رو در این کتاب تنجیه از راه منقصت وارد شدن، فرمودن کسی که متولد از زنا، این یه منقصت منقصتیست برای نقصیه، و کسی که میخواد مرجع باشه و مفتی باشه اون نمیتونه چنین منقصتی رو داشته باشه. آیا این دلیل ایشون درسته یا نه؟ چی به ذهن شریفتون میاد شما؟ بله؟ میگن که مرجعیت منصبون عظیمون، هر چیزی که موجب نقصان و منقصد برای این منصبه نباید باشه. این شما سیدن بله ایشان محروض گرفتن که این عنوان منصب رو داره. چرا خدا متولده از حلال چه لخر باشه خب بله دلاخره این بیچارم به آتیش اونا میشه دیگه. میدونم الان این بلد بلد حلال یا نه، این بلد بلد حلال یا نه نیست دیگه، این بلد بلد حرام. حالا اجازه بدید من عرض بکنم. حالا اجازه بدید این فرمایشی ایشون چند اشکال داره. یعنی این آره به ذهنه آقا ما گفتیم ما بحث رو اولی مهم بررسی کنیم. یعنی ممکنه یه مفتی حالا اداره امور مردم رو عهده نگیره. ببین الان مسئله مرجعیت منصب عظیم شده، الا مجرد مفتی بودن مثل راوی بودن. راوی میاد حدیث نقل میکنه، مفتی از حدیث استنباط میکنه. منصب نیست این که ما آقا عناوین ثانویه خودش یه احکام دیگه به دنبال داره. عناوین ثانویه یه احکام دیگه به دنبال داره. ممکنه یه سبب عنوان ثانوی ما ده تا شرط دیگه بیاریم. ما میخواییم به حسن اولی رو ببینیم. حالا اجازه بدید این سرمایشی اجازه به سرمایشی رو عرض کنم. اولا سرمایشیشون مبتنی بر این که ما مسئله مرزعیت رو منصب بدونیم، در بگیم هر چیزی که با این منصب منقصد هست و موجود نقصانه او نباید باشه. این یکی سامی هست. اشکال دوم که اشکال مهمتره اینه، این دلیل اخذت از مدعا. چرا؟ برای اینکه اگر در بین مردم مطرح باشد که این متولد از زنا، این منقصد مردم میگن خب یه آدمی که از زنا متولد شده ما چطور بریم فتوای اون رو بگیریم؟ در حالی که مدعا امنه، یعنی ما بخواییم بگیم اگر یه کسی ولو مردم هم ندونن اما خودش میدونه، ولو مردم هم ندانن اما فقط خودش میدونه که این مشکل رو داره، این حق تصدی افتار نداره. خب این کجاست منقصده؟ این یعنی منقصدی که مردم ببینن و او رو نقصان حساب کنن فرضون است که نیست، بعد این است که فقط خودش یعلم و بقیه لا یعلمون اصلا. همانی که وقتی در یکی از همین کشورهای غربی یک کسی که آمده بود مسیحی بود، آمده بود مسلمان شده بود، آمده بود شیعه شده بود، اومده بود قوم، چند سالی هم درس خونده بود، الان رفته اونجا، مدتی هم هست که امام جماعت بود، استفتا کرده بود از آقا که خب من الان مدت زیادی امام جماعت هم ولی این مشکل رو دارم، همین مشکل، من مسیحی بودم، مسیحی زاده بودم، اون پدر و مادری هم که من از اونها متولد شدم اونا نه حتی نگاه در قام خودشون هم نداشتن که میشه متولد از زنا. من یادم از همونجا خواستیشون فرمودن که ابراز این برای دیگران لازم نیست، ابراز نکنن به نماز جماعت خودشون هم ادامه بدیم. حالا الان ما بحثمون اینه، آیا شما میفرمایید متولد از زنا به حسب الواقع نباشه؟ به حسب الواقع ممکنه در بعضی از خروجش منقصد نباشه، چون مرادتون از این منقصد منقصد ذاتی که نیست که بگید آقا این منقصد ذاتی با این مقام مرجعیت سازگاری نداره، بگید آقا مقام مرجعیت این مقام اثباتیه در بین مردم، مردم هم میگن کسی که بلد الزناسی نمیشه بریم ازش فتوا بگیریم. بنابراین این دلیل میشود دلیل حد از زنا از مدعا داره؟ ولی از نظر افتاک من قصدیه این بله در آقا اصلا ببینید اصلا متولد شدن از الان یکی تو مسلمانه، قبلا پدر و مادرش مسیحی بودن، نکاح درستی هم داشتن اما الان مسلمانه، شیعن شد، مفتی شد، این بخواد فتواه اشکالی داره؟ نه، در حالی که تولدش از مسیح از دو پدر و مادر مسیحی هم من قصدیه. نه، به کل قومی که پدر و مادرش مسیحی باشه این منقصد نیست؟ نمیگه این کاش پدر ما در مورد ائمه میگیم که شما در ارقام مطهره و اسباب شامخه بودید، این یک افتخاری خودش، اگر یک کسی پدر و مادرش یا احد و هما مسیحی باشن یا کافر باشن هم نقصه برای انسان، انسان یه این کاش اینا مسلمون بودن شیعه بودن، این منقصد منقصدی نیست که نسبت بده این مقام و منصب بخواد ضربه ای رو وارد بکنه. نتیجه این میشه که اطلاقات ادله این رو هم شامل میشه، به حسب اولی ما منعی هم از این جهت و از این شرطی که شده نداریم. صلی الله علیه و آله.